کلاس برات استاد حسینی تاریخ 21/12/1400 صفحه 371.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب رسیدیم به این صورت ها و حکم این صورت. سه صورت رو مرحوم شیخ در بحث زیاده عمدیه جز مطرح کرد. یکی اونجایی که جزء زائد رو به عنوان جزء مستقل و به قصد جزء مستقل زائد کنه. دوم این که جزء رو به قصد بخشی از جزء تحقق بده، نه به عنوان جزء مستقل. و سوم این بود که جزء رو به عنوان جایگزین جزء قبلی انجام بده. مرحوم شیخ حکم رو که میخواد بیان کنه میفرماید که صورت اول رو شما میتونید خودش رو به سه حالت و به سه قسمت تقسیم بکنید. یه وقت قبل از دخول در نماز قصد داره جزء مستقل رو انجام بده، یه وقت در اثناء نماز قصد میکنه جزء مستقل رو اضافه کنه، یه وقت بعد از اینکه عمل تمام شد قصد میکنه یه جزء مستقلی رو اضافه کنه. اونجا که بعد از اتمام عمل باشه رو روشنه، ایشون میگه اشکال نداره بعد از اتمام عمل دیگه اثری نداره. مهم اینه که قبل از شروع در عمل یا در اثناء عمل یه جزء مستقلی رو قصد میکنه انجام بده در اثناء عمل.
بعدش
یه دفعه بعد نماز حالا میگه چه سجده چسبید، یه سجده دیگه بریم. حالا که نماز تموم شد هرچی ولو به قصد جزئیت نمازم بعد از تموم شدن نماز سجده بخونی، بگی سجده نماز کیفش بیشتر از سجده همینطوریه شکریه، اون دیگه نماز تموم شده دیگه. این عملی که ولو بعدا انجام بدی تأثیری نداره.
اصلا زیاده بعد زیاده
نه نه
بعد عمل
بعد عمل. خب اون که هیچی، اون جادار کاریش نداریم. اما اگه در اثنای عمل زیاد بکنه، من رو شیخ میگه عبادت باطل، علاقاده باید باطل باشه. چرا؟ چون میگه اون عملی که انجام داده اون عمل مأمور به نیست. چون فرض میگه اون عمل مأمور به عملی بود که یه رکوع داشت حرکتش، شما عملی انجام داده که در حرکتش دو رکوعه، پس اون عملی که انجام دادی مأمور به نیست. اون عملی هم که مأمور به بود شما محققش نکردید به قصد عبادت، چون نمازی باید باشه که هر رکوع یه رکعت داشته باشه، شما قصد نکردید که من یه رکعتش رکوع باشه یه رکعتش به قول معروف اضافه علکی، قصد اضافه که نکرد، قصد جزئیت کردید. پس یعنی قصد دارید که هر رکعتی که میخوانید رکعتی باشد همراه با دو رکوع، یک رکعت همراه با یک رکوع رو قصد امتثال و عبادتش نکردید. پس اون عملی که انجام دادید معتی و به شما مأمور به نیست، اون مأمور به هم شما تحققش نبخشیدید. پس علالقاده باید بگیم این عملی که انجام دادید صحیح نیست، باید یک عمل دیگری رو که اون شرایط مأمور به رو داره تحقق ببخشید. این صورت اول. اما ایشون میفرماید در قسم دوم، یعنی در صورت دوم و سوم، یعنی دو صورت اخیر، حکم صحت عمل میکنه. چرا؟ چون فرض اینه که مکلف قصد جزء مستقل نکرده، فرض این بود دیگه، قصد کرده یا بخشی از جزء باشد یا جایگزین جزء باشد، این دو تا بود دیگه. پس قصد جزء مستقل نکرده تا معتی و به با مأمور به تطابق نداشته باشه. خب شک داریم آیا عمل مشروط به عدم زیاده هست یا نه. و قبلا هم گفتیم هر وقت شکی در شرطیت داشتیم مجرای براءته. شک دارم آیا مشروط به عدم زیادت اصل براءته. پس با جریان براءت میگیم این عملی که انجام داد ولو زیاده عمدی درش محقق شده مبطل نیست، باطل نیست. این اصلشه. بعد من یه استدلالات داره اینا رو میخونیم. این فرماید اما زیاد علی الوجه الاول. بله
بعد نماز
میشه دیگه. نه نه قبل نماز قصدشو داره اما داخل نماز زیاد میکنه.
قصدش
قبل نماز. بله
قبل انجام نماز قصدش کنه یا ممکن باطله قبل نماز قصد کنه ولی این نماز انجامش نده.
بله آره این علالقاده نباید اشکال داشته باشه. علالقاده این اشکال نداره. فرض اینه که قبل نماز قصد کرده و در اثناء نماز هم زیاد بکنه با این دو قید. بله. بله. بله بله. خیلی مهم اینه که در اثناء نماز عمل رو زائد بکنه با قصد. حالا قصدشو میخواد اما اثناء بکنه، قصدشو قبل بکنه، تأثیری نداره. یا اگرم فرض کنیم اینطوری هم میشه فرض گرفت، حالا شاید اینم محل بحث شیخ هم باشه که آیه میهن خواهشم اینم گفتی شاید محل بحث شیخ اینم باشه، یعنی بین نماز دو تا رکوع انجام میده، خب اما وقتی داره رکوع انجام میده قصد جزئیات برای رکوع دوم نداره، بعد از اینکه نمازش تموم شد بگه حالا اون رکوع دوم رو جز حساب بکنم، اینم میشه تصویر کرد که اینم علاوه شیخ میخواد بگه اشکال نداره، چون فرض نگه هنگامی که دارن عمل انجام میده قصد جزئیات نداشته، بعدا میگه اونو جز حساب میکنم، میتونه اینم محل نظر باشه. اما زیاده خب اما زیاده علی الوجه الاول فلا اشکال فی فساد العباده اذا نوا ذلک، اگه زیادت رو قصد بکنه قبل از دخول در صلات یا در اثنا. چرا؟ لعن ما اتابه و قصد الامتصال به، چون اون که انجام داد و قصد الامتصال کرده او که مجموع مشتمل بر زیاده باشه غیر مأمور به، این مأمور به نبود چون مأمور به نماز با یک رکوع بود، و ما عمر به، اونی که مأمور به و ما ادا تلک زیاده که غیر اون زیاده باشه، یعنی اون یه رکوع رو بذار کنار بقیه نماز، قصد امتصال رو با اون نکرد، چون فرض اینه که قصد امتصالش مشروط بود به اینکه من دو تا رکوع انجام بدم نه اینکه یک رکوع فقط انجام بدم. این خیلی من ابهام داره، این حالا بازم ببینید اشکالات هم ببینید، برای من هنوز این کلام رو حل نشده، خودم دارم میگم حالا ببینید برای شما حل میشه. اون حالا اون تطبیقش تو بحث ما درسته یا نه؟ تقریبا همونه، ما قصد لم یقا ما وقع لم یقصد، همین رو میخواد بگم، اما تطبیقش تو این بحث ما برای من روشن نشد. اما الاخیران فمقتضی الاصل عدم و بطلان عبادت فیهما، اصل اینه که بطلان عبادت باطل نیست. چرا؟ چون باز گفتیم بازگشت این به شک کده چیه؟ به شک در مانعیت زیاده است، آیا زیاده مانعی نه؟ قبلا هم گفتیم شک مانعیت زیاده یعنی شک در شرطیت عدم، قبلا هم گفتیم در شک در شرطیت مجرا فراحت تموم شد و تقدم انمق مقتضی الاصل فیه البر. این از استدلال. پس مرحوم شیخ سه صورت رو گفت، حکمش هم روشن کرد. در ادامه استدلال های دیگری رو میخواد بیاره، برخی برای بطلان برخی برای صحت، و در اونها مناقشه کنه، بگه که ما حکم گفتیم اما یه استدلال های گفته شده برای صحت یا برای بطلان که به نظر ما این استدلال ها ناتمامه. خب استدلال اول برای بطلان گفته شده، یک صغرا داره یک کبرای داره یک نتیجه ای داره. ببینید صغرا اینه، زیاده حتی در صورت اخیر که اون صورت سوم باشه موجب تغییر هیئت عبادت، این مهمه. آقا وقتی زیاده انجام بده هیئت عبادت عوض کرد، هر تغییر هیئتی در عبادت موجب بطلانه، پس زیاده حتی در صورت اخیر موجب بطلان عبادته. این میشه استدلال. حالا باید ببینیم این صغرا و این کبرا درسته یا نه. صغرا چیه؟ میخوایم بگیم زیاده موجب تغییر هیئت عبادت، کبرا آیا هر تغییر عبادتی موجب بطلانه یا نه؟ آیا کبرا رو داریم که هر تغییر عبادتی موجب بطلانه؟ مرحوم شیخ وقت میخواد بررسی کنه میگه این تغییر هیئت مراد چیه؟ اگه مراد از تغییر هیئت تغییر هیئتیه که اعتبار اون هیئت ثابت شده، یعنی دلیل داریم که این هیئت باید در نماز وجود داشته باشه، این کبراش درسته، یعنی تغییر هیئت موجب بطلانه. اما مشکل ما تو صغراست، اصل اول کلام ما اینه دیگه. بحث ما الان اینه که آیا هیئت نماز مشروط به عدم زیاده هست یا نه، شک تو این داشتیم دیگه، اصل بحث ما این بود. پس در صغرا ما اشکال داریم که آقا این هیئت معتبر در نماز این باشد که رکوع دوتا نباشد، این بر ما ثابت نشده، درسته؟ چون محل بحث ما همینه، اصل بحث ما همینه، مدعا همینه. پس اگر شما میگید هیئت تغییر هیئت موجب بطلانه، مرادتون اون هیئتی است که اعتبارش شرعاً ثابت شده. اون کبرا رو قبول داره که تغییر این هیئتی که اعتبارش شرعاً ثابت شده مبطله، اما فرض اینه که صغرا ثابت نیست که آیا این هیئت شرعاً معتبره یا نه، چون ما دلیلی هنوز نداریم که شرط شده عدم زیاده، داریم طبق اصول و قواعد بحث میکنیم. پس اگه مراد از هیئت باشه این مشکل صغرا داره. اگه مراد تغییر هیئت متعارف و معهود باشه، یعنی اون هیئتی که معمولا مردم اینطوری نماز میخونن، نه اونی که شرعاً برام ثابت شد که این معتبره، خب این صغرا درسته، چون کسی که دو تا رکوع انجام میده با اون هیئتی که معمول مردم نماز میخونن مخالفت کرد، این صغرا درسته، اما کبرا درست نیست. آقا صرف این که مردم معهود یه جور نماز میخونن، ما جور دیگه نماز بخونیم که از نظر شرعی مشکلی نداره موجب بطلانه؟ مردم مثلا توی متعارفشون سوره کوتاه میخونن، حالا ما سوره بلند بخونیم موجب بطلان اون نه، از کبرا مشکل داره. پس اگر تغییر هیئت مرادتون تغییر هیئت معتبره باشه، خب یه اعتبار هیئت برام ثابت نشد. اگر مراد تغییر هیئت متعارف باشه، کی گفته تغییر هیئت متعارف مبطله؟ پس این اشکال واردی نیست. چون محل بحث ماست دیگه، شک داریم آیا نماز مشروط به عدم زیاده هست یا نه، محل شک دیگه. اول بحث که بحث شروع کردیم اینطوری بحث شروع کردیم، نمیدونیم آیا این جزء مشروط به عدم زیاده هست یا نه، به شرط لا هست یا نه، به ثابت نشد.
احساس کنم هر چیزی هیئت حداقلی داره،
بلکه هیئت خرابانه باید دلیل داشته باشه. ببینید شما میخواید احتمال سوم مطرح کنید، بگید اصلا مراد از هیئت یعنی اون هیئتی که قدر متیقن هیئت صحیحه. نماز که یک رو داشته باشه قدر متیقن نمازی که صحیحه، خب اینم کبراش مشکل داره. خب کی گفته که اگر شما اون هیئتی که قدر متیقن هیئت صحیح تغییرش بدی باطله؟ نه، خب براعت جاری میکنه میگیم اشکال نداره، درسته؟ صرف این که تغییرش بدی که دلیل بر بطلان نمیشه، مگه اینکه دلیلی داشته باشیم که تغییر مبطله و این دلیل هم نداریم، فرض اینه که نداریم. همه حرف اینجا برمیگه فقط یستدل و علی البطلان، استدلال شده بر بطلان به ان زیاده تغییر لیلل لهیئت العباده الموظفه فتكون مبتلا، زیاده موجب تغییر هیئت عبادتی که ما موظفه به اون عبادتی پس مبتلا. فقد احتج به فی المعتبر علی بطلان الصلاه به زیاده، مرحوم محقق در معتبر هم همین استدلال آورده و فیه نظرون اشکال لانه ان اريد، اگه مراد تغییر هیئتی هست که در اعتبارش در صلاه ثابت شده، این صغرا ممنوعه. صغرا یعنی چی؟ یعنی اعتبار در صلاتش بر ما ثابت نشده هنوز، محل بحث ماست، چون اعتبار هیئت حاصل از عدم زیاده اول دعواست. و اذا شک کفی فالاصل البراءه، و شک کنی براءت جاری کن. و این اورید، اگه مراد اینه انه تغییر للهیئت المتعارفه المعبوده للصلات، اگه میخوای بگی هیئت متعارف و معهود صلات تغییر میدی، این صغرا درسته، اما فالکبرا ممنوعه. کی گفته صرف تغییر هیئت متعارف موجب بطلان؟ لمن اکون تغییر هیئت المتعارف مبتلا، اینم استدلال. یه استدلالی برای صحت گفته شده، اینو قبلا اشاره شد، گفتیم بعدا مفصل تر میام میگیم چی بود، استصحاب صحت. اینجا اومدن برخی برای تصحیح عبادت با زیاده گفتن ما با استصحاب حکم میکنیم که عبادت ولو با زیاده صحیحه. چرا؟ میگیم عبادت قبل از زیاده که صحیح بود، حالا قبل از اینکه من رکوع دوم انجام بدم تا عبادت هم که مشکل نداشت، نمازم که مشکل نداشت، بعد از اینکه رکوع دوم انجام دادم شک میکنم نمازم مشکل داره یا نه، استصحاب میکنم صحت نماز رو. یست دوباره قبل از این که من رکوع دوم انجام بدم نمازم صحیح بود، مشکلی نداشت، شک میکنم این که رکوع دوم انجام بدم نمازم باطل میکنه یا نه، استثناء میکنم صحت نماز. حالا شما رو سوره بگو سوره است. من قبل از اینکه سوره توحید خوندم دوباره میخوام سوره اعلا رو بخونم. قبل اینکه سوره اعلا رو بخونم که نمازم درست بود. حالا که سوره اعلا رو خوندم شرط دارم نمازم باطل شده یا نه دیگه استصحاب کنم صحت نماز.
از اون شبه که خود شیخ درست میکنم یعنی از اون شبه خود شیخ
یعنی چی؟
اصلا مثل پخته
شیخ قبول که نداره اشکال میکنه
یا قبول هم یعنی اون خود شیخ
صحبته استدلاله ای که کسی به ذهنش نمیرسه همچی حرف بزنه یه قد شلو بله
حالا استثابه که میگنه اینگار استثاب خیلی
خب اینو قبلا یه اشکالایی بهش گفتیم یا تو نه که بحث متأهل هم اینجا مطرح شد تأهلی مطرح شد اینطوری گفتیم اشکال کردیم گفتیم مراد از صحت چیه اگه مراد از صحت مستحت مجموع صلاته خب که یقین سابق ندهتی و اول کلامته مشکوک شماست بله اشکال در یقین سابق داره به قولای حقیقت میگه چی؟ اگه مراد صحت مجموع صلاته این یقین سابق نداری چون یقین داره کل صلات صحیح اگه یقین داره کل صلات صحیح استثاب میخوای بکنی چیکار؟ با استثاب میخوای به این نتیجه برسی پس اگر مراد صحت مجموع صلات یقین سابق نداری اگر مراد صحت اجزاء سابقه یعنی میخوای بگی تا حالا نمازی که خوندم این اجزایی که خوندم صحیح بود به قول آقا صحت تحولی داشت این صحت میخوایم بگیم این صحتی که اجزاء سابق باشه به درد شما نمیخوره اولا ثانیا یقینی هم هست استثاب درش معنا نداره پس دو تا اشکال داره اولا این استصحاب صحت اجزاء سابقه به درد نمیخوره برای شما به هدف شما کمک نمیکنه ثانیا یقینیه نیازی به استصحاب نداره خب این دو تا اشکال رو هم باز کن خب برای اینکه باز کنیم میایم توضیح میدیم میگیم صحت اجزاء سابق یعنی چی اجزاء سابق صحیحه یعنی چی صحیحه دو تا معنا میتونید براش مفهوم کنید بگید اون اجزاء سابق معتی و بهشون مطابق با مأمور بهشون بود آقا حمد سوره مطابق با عمل بود حمد درست خوندی سوره هم درست خوندی حمد سوره مطابق با مأمور به مراد صحت مطابقت اجزاء سابق با عملش یه وقت میگه مراد صحت صحت تأهلیه یعنی چی؟ یعنی اون اجزاء سابق به خودی خود صحیح هم به این معنا که اگر سایر اجزا به ذهن بشن تبدیل میشن به یه نماز کامل و صحیح رکعت اولی که تو خوندی صحیحه به چه معنا به این معنا که اگر رکعت دوم به صورت صحیح منظم بکنی یه نماز صبح کامل و صحیح به تحویل میده مراد از صحیح یعنی صحت تأهلی پس مراد از صحت اجزا سابق یا مطابقت اون اجزا سابق با مأمور بهشونه یا مراد صحت تأهلی و قابلیت ایجاد نماز صحیح با انضمام به سایر اجزاست یکی از این دوتا میتونه باشه و هر دو معنای از صحت دو اشکال ما درش وارده هم یقینی مشکوک نیست آقا همین الان هم یقین داری که اون رکعت اولی که خوندی بگی رکعت اولی که خوندی با امر به رکعت اول موافقه الان یقین داری از اینا یکی شک نداری الان هم یقین داری اگه رکعت دوم رو درست بخونی به اون زمینه میکنی از ناحیه یه رکعت اول مشکلی برای بطلان نیست اگر مشکلی باشه از ناحیه اینه که یه رکوع اضافه کردی بطلان از ناحیه اینه که یه رکوع اضافه کردی نه از ناحیه رکعت اول از ناحیه اول رکعت اول مشکلی نیست یقین داری که اگر رکعت اول بهش رکعت دوم به صورت صحیح زمینه بشه نماز صحیح تحویل شما میده از این نایه شک نداری شک شما از این نایه است که آیا این رکوع اضافه مبتله یا نه شکتون جدی است پس اولا شک ندارید یقین دارید دوم اصلا بگی شک داری استصحاب جدی کن من استصحاب میکنم صحت اجزاء سابق خب صحت اجزاء سابق یعنی میخواد بگی رکوع مبتل نیست چه ارتباطی بوده هدف ما اینه که دنبال اینیم که آیا این رکوع اضافه مبطل هست یا نه. صحت رکعت اول به هر معنای از صحت بگی ارتباطی به این نداره که نماز اون رکوع انجام شده مبطل هست یا مبطل نیست، تأثیری به اون نداره، به اون نتیجه نمیده، درسته؟ این هم اشکال دوم. یه صفحه اونیم فقط متنه، هیچی نداره. و نظیر الاستدلال، من بخونم حالا حجش رسیدیم نرسیم بعدش خودم بخونیم. و نظیر الاستدلال به حاضر البطلان فی الزف الاستدلال لصحب استصحاب. بنابراین که عبادت قبل از این زیاده صحیح بود، اصلا بقای صحت و عدم عروض بطلان برای عبادت اشکال. مستحب اگر صحت مجموع نماز باشه هنوز تحقق پیدا نکرده، چون هنوز نماز کامل که نشده، اساسا معناش نه، معنا تصویر نداره، چون وسط نمازه تو یه رکوع اضافه کرد، هنوز نماز کامل نشده که بگی نماز صحیح، یقین دارم قبلا نمازم صحیح بود، شک دارم، استصحاب میکنم. این هیچ. اگر مراد صحت اجزای سابق این عبادت و نماز صحیحه، یعنی صحت اجزای سابق مفید ما نیست. چرا؟ چون صحت اون اجزای سابق یا به معنای مطابقت اجزای سابق با امریست که به اون تعلق گرفته یا به معنای ترتب اثر بر اجزای سابقه. خب اولی که مراد از صحتش معلومه، دومی هم یعنی صحت رضوی تأهلی وصلان تجرب و المراد بل اثر مترتب علیها، مراد از اثر مترتب بر اجزای سابق اینه، یعنی مرکب به واسطه اجزای سابق حاصل میشه در حالی که منظم بشه به باقی اجزا و شرایط. یعنی اگه باقی اجزا و شرایط بشه، مثلا رکعت دوم به صورت صحیح بشه زمین بشه، رکعت اول باعث میشه نماز صحیحی تحویل شما بشه. ال چون اثر جز المنوط بهی صحتو، اثر جزئی که منوط به اثر جز المنوط بهی صحتو، اثر جزئی که منوط است به اون جز، منوط است منوط است صحت اون جز به اون اثر، اینطوری بگیم بهی یعنی به اثر، اثر جز اون اثری که المنوط به، منوط به اون اثر از صحت جز، یعنی اگه جز صحیح باشه اثرش میاد، صحتش به معنای اثر داشتنشه، اینطوری بگیم صحت جز به معنای اثر داشتنشه. پس اثر جز چیه؟ اینه اصول کل است به واسطه جز در حالی که ضمیمه بشود اون جز به تمام غیره، درسته؟ جز ضمیمه بشه به تمام غیره، به تمام اجزاء غیر خودش، مثلا رکعت اول ضمیمه بشه به رکعت دوم، سوم، چهارم. خب به این میگیم رکعت اول صحیح اثر دارد، یعنی چی؟ یعنی اگر به رکعت دوم، سوم، چهارم ضمیمه بشه نماز کامل انجام میشه. خب میگیم از لیس اثر الجز مما یعتبر فی الکل، این مما خبر لیس است، اثر جز در کل معتبر نیست. یعنی چی؟ مما ببخشید اینش رو گفتم، از لیس اثر الجز الا حصول الکل منظم به تمام غیره، مما صفت غیرهیه، اشتباه گفتم، اون غیری که در کل معتبره، اون غیری که در کل معتبره، سایر اجزایی که در کل معتبره، مثلا رکعت دومی که برای نماز معتبره. بعدم میپیچونم الکی، این متنش معلوم بود. نه من خرابش کردم، متنش راحته. ولا یخفا، مخفی نیست که صحت به هر دو معنا، چه به معنای مطابقت با مأمور به، چه به معنای ترتب اثر برای اجزای سابق باقیه. چرا؟ این تعلیلش رو دقت کنید، میگیم صحت به معنای اول، اول یعنی چی؟ مطابقت با معمول به. خب من سوال دارم، اگر کسی رکوع دوم را اضافه انجام بدهد، فرضاً بکنیم رکوع مبطل، آیا باعث می شود رکعت اولی که مطابق با مأمور و به بود مخالف با مأمور و به بشود؟ میشه یا نه؟ میگیم اشی لا ينقلب اما وقع علی. آقا این رکعت اول چجور تحقق پیدا کرد مطابق با مأمور و به؟ حالا اگه شما یه رکوع تو رکعت دوم اضافه کنی، آیا اضافه رکوع در رکعت دوم باعث میشه رکعت اول شما از مطابقت خارج بشه، تبدیل بشه به مخالف؟ این که نمیشه. اشی لا ينقلب اما وقع علی. نه رکعت اول دارم میگم، رکعت اول موافق با امر به رکعت اول بود، شما تو رکعت دوم یه سوره اضافه کردید، یه رکوع اضافه کردید، این سوره اضافه کردن تو رکعت دوم باعث نمیشه که اون رکعت اول تا حالا مطابق بود با مأمور و به رکعت اول، از این به بعد میشه مخالف با مأمور و به رکعت اول، تغییرش نمیده. رکعت اول که تغییر نمیده، مطابقتش میگه صحت به هر دو معنا باقی برای اجزای سابق. چرا؟ لأنها چون اجزای سابق بعد از وقوعشون مطابقتا للامر به ها، بعد از اینکه مطابق با امر به خودشون واقع شدن، لا تنقلب هم واقع علی، از این دیگه منقلب نمیشن، میشه صحت به معنی اول. و هیه بعدو، این صحت به معنی دومه، یعنی اون اجزای سابق هنوز به نحوی هستن که اگر منظم بشن به اون رکعت اول، به اون اجزا سابق، تمام اون اجزا و شروطی که در کل معتبره، اگر اینا زمیمه بشن هست علل کل، یعنی این صحت معنی دوم، یعنی هنوز هم رکعت اول به نحوی اگر سایر اجزا بهش زمیمه بشه به صورت صحیح، نماز کامل رو تحقق میبخشه. پس عدم حصول کل به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که منظم نشده است تمام اون اجزا و شرایطی که در کل معتبر است به اون اجزا. این عدم لایقل به صحت ها، این عدم عدم حصول کل به این دلیل، به این دلیل که اجزا و شروط دیگه به زمینه نشدن، نه این که خود این رکعت اول مشکلی داشته باشه، این باعث اخلال به صحت رکعت اول نیست. صحت رکعت اول هنوز به این معنا که صلاحیت داره با زمینه سایر اجزا و شرایط نماز کامل رو تحویل بده وجود داره. فرض اینه که مثلا چون عدم زیاد شرطه، یکی از شروط به هیچ زمینه نشده، از این ناحیه اشکال وجود داره. خب علاوه بر اون که مثال شده خاصی نیست، ببینید مثال میزنه به یه داروی یه چیزی، میگه حالا توی داروی اگه شما توی سکنجبین یه چیزی شما دارید میگید مثلا اگر بیاین سرکه رو با مثلا شیره با عسل مثلا قاطی کنید، سرکه و عسل رو قاطی کنید و بجوشونید میشه سکنجبین. حالا شما فرض اینه که بعد میگید آقا این سرکه صلاحیت این که با زمیمه عسل تبدیل به سکنجبین بشه رو داره، حالا شما به جای عسل چیز دیگه بهش بریزی، این صلاحیت سرکه رو کسب نمی‌کنه، بر مشکل از نوع سرکه نیست، مشکل از نوع دومی است. اینا میگه شبیه به این مثال میذارم، مثال خیلی کار نداریم. فاذا کانم، همون تعبیر خیلی بحث دیگه نداره، همین عبارات مختلف همین بحثه که میخوایم بگیم صحت اجزای سابق چه به معنای مطابقت با مأمور به اونها، چه به معنای صحت تعقلی اونها، با زیادی عمدی جزء تغییری نمی کنه. مشکل اینه که نمی دونیم آیا اون زیاده مخل هست یا نه، زیاده مانع هست یا نه، نمی دونیم آیا شرط شده عدم زیاده یا شرط عدم زیاده نشده. مشکل از این ناحیه است، مشکل از این ناحیه صحت اجزای سابقه نیست، صحت اجزای سابقه یقینیه، اصلا مشکوکم حتی نیست. این تمام. اگر ببینید اگه نکته نداشتید فردا از فهم قلت میخونیم، اگر به نظرتون متن نیاز به توضیح داشت فردا توضیح داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قنوات شد
من رو تردم